سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را به خوشی سپری کرده باشید. در شب به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که ممنوع شدن ورودش به افغانستان از سوی طالبان گامی به عقب است که پیام ناراحت کننده در مورد تعامل طالبان با ملل متحد و جامعه بین المللی درباره حقوق بشر میفرستد. آقای بنت شام امروز در بیانیه گفت که به گونه مستمر تلاش کرده که با مقامات طالبان به طور شفاف تعامل داشته باشد. او از طالبان خواسته که از این تصمیمشان منصرف شوند و بگذارند به افغانستان سفر کند. برخی رسانه ها شامگاه روز گذشته به نقل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که سفر آقای بنت به افغانستان به دلیل به گفته مجاهد ارائه اطلاعات نادرست از اوضاع این کشور به جهان ممنوع شده است. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به منع سفر آقای بنت به افغانستان گفته که زنان افغان در طول تاریخ افغانستان چالش‌های بزرگی را تجربه کردند، اما به گفته او ظلم و ستمی که طالبان بر زنان و دختران اعمال کردند بی سابقه است. آقای بنت از آغاز ماموریتش در سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان چند بار به این کشور سفر کرده و حکومت طالبان را به ادامه نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر، وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت را امروز پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. در بخش از این قانون در مورد حجاب زنان آمده است که پوشاندن تمام بدن زن از جمله چهره الزامی است. همچنان در این قانون مکلف کردن مردم و کارمندان ادارات حکومتی به احترام به شونات اسلامی، موظف کردن مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق شریعت و الزام تاجران، کسبکاران و دهقانان به ادای نماز جماعت، به عنوان وظایف امر به معروف و نهی از منکر طالبان عنوان شده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود اعلام کرد که در یک سال گذشته 13,000 نفر را به اتهام فساد اخلاقی بازداشت کرده. این وزارت به دلیل بدرفتاری با زنان، دختران و جوانان در افغانستان همواره مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری قرار گرفته. جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. آقای رایدر این سخن را روز سه شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد تهدید احتمالی شاخه خراسان گروه داعش بیان کرد. او افزود که اگر تهدید قریب الوقوع علیه آمریکا یا منافع آن کشور مشاهده شود، این کشور حق انجام اقدامات مناسب از جمله حملات نظامی را برای خود محفوظ می داند. جنرال رایدر همچنان به ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشاره کرد و هشدار داد که در صورت عدم فشار بر داعش، این گروه می تواند مانند افغانستان دوباره رشد کند. نیروهای بحری اوکراین نوایل امروز به مرکز راکت‌های دفاع هوایی 300 روسیه در منطقه روستوف این کشور حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را تایید کردند اما جزئیات بیشتر ندادند. پیش از این وزارت دفاع روسیه از حملات تازه تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو خبر داده بودند. این وزارت افزوده که در یک شبانه روز گذشته 45 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را در خاک روسیه سرنگون کرده. و در ادامه لیگ شپگیز کرکت امروز دو مسابقه برگزار شد. در رقابت نخست تیم بست با تفاوت 82 دوش تیم مس عینک را شکست داد. در مسابقه دوم تیم آمو با تفاوت 19 دوش تیم بند امیر را مغلوب کرد و با 10 امتیاز موقتا در صدر جدول قرار گرفت. فردا آخرین رقابت‌های مرحله گروهی این لیگ برگزار می‌شود. در مسابقه اول تیم مس عینک در برابر تیم اسپینغر رقابت می‌کند و در رقابت دوم تیم‌های بند امیر و بست مقابل هم قرار می‌گیرند. دو و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد.
ای که آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برای روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید.
نگرانی زنان در پی ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اما مخالفت طالبان با ادامه سفر ریچارد بنت به افغانستان به چه معناست؟
این تصمیم یک معنای کلی داره و او از آدرس طالبا به این معناست که حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستند.
جان باختن دست کم 28 تن بعد دنبال واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان در ایران. بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی در بدخشان، ده ها دکتر و قابله زن بیکار شدند.
با بسته شدن دیگه مشکلات اقتصادی همه زن ها و بخصوص پرسنل دستبستر که در کار میکرد زیاد شده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. نیمه دوم این ساعت اختصاص یافته به پخش برنامه جالب ورزش. ممنوع شدن ورود ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به این کشور با واکنش‌های همراه شده. آقای بنت چند بار به افغانستان سفر کرده و گزارش‌های متعدد در مورد آنچه ادامه نقض حقوق بشر از سوی طالبان خوانده ترتیب داده، اما حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغات علیه افغانستان متهم کرده و گفته که او دیگر اجازه سفر به افغانستان ندارد. بیشتر از فائزه ابراهیمی مشنویم.
وضع محدودیت حکومت طالبان بر سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان واکنش و نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان را برانگیخته است. آنان روز چهارشنبه 31 اسد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام طالبان رساندن صدایشان به جهان را دشوار می‌کند و همچنان زنان را بیشتر به حاشیه می‌کشاند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 30 اسد به تلویزیون خصوصی طول نیوز گفت که این تصمیم به دلیل به گفته او تبلیغات ضد افغانستان آقای بنت اتخاذ شده است. آقای مجاهد افزوده که ریچارد بنت به تبلیغات به ضد افغانستان گماشته شده و فردی نیست که بر او اعتماد شود. او یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد و از آن پروپاگاندا می‌ساخت. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ریچارد بنت چند ماه پیش از این تصمیم اطلاع یافته که نمی‌تواند به افغانستان سفر کند. این ممنوعیت بر سفر آقای بنت به افغانستان سبب نگرانی دختران و زنان شده که از آموزش و کار در افغانستان محروم شدند. دو دختر محصل از کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نامشان در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی می‌گویند که این اقدام می‌تواند بر بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان تأثیر بگذارد.
طالبان در تلاشند که جهانیان از وضعیت حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و اقدامات ظالمانه‌شان باخبر نشوند. اگر این گونه محدودیت‌ها ادامه یابد، شنیده شدن صدای زنان دشوارتر خواهد شد.
حقوقات به نور هیچوان اورل شی. آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برای روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید و ما مطمئن هستم حتی گزارش های تکان دهنده تر از ای که آقای بنت نشر کردن هم وجود دارد که متاسفانه بنابر شرایط فعلی، محدودیت ها و خلاصه چالش هایی که ما داریم، این صداها نشر نمیشه و این گزارش ها به گوش جهانیان نمیرسن.
آقای بنت در گزارش های خود حکومت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، اما طالبان هر بار یافته های گزارش او را رد کردند. از سوی دیگر برخی نهادهای حقوق بشری میگویند که این گونه اقدامات حکومت طالبان و ممنوعیت گفتگوها و مذاکرات بین المللی در مورد وضعیت کنونی کشور بر مردم عام افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری میگوید
اگر این رقم وضعیت دوام کنه، طالبان با نوع تعامل مثبت از طرف جهان مخالف باشن و دروازه های گفتگو را، دروازه های مستندسازی را ببندن، افغانستان کاملا به حاشیه میره، کاملا وضعیت افغانستان فراموش میشه. نماینده ویژه بر افغانستان از طرف ملل متحد موقف طالبان تا بالا یک موقف مثبت نبوده و هم در واقع یک نوع نگفتن به یک تعامل مثبت و نتیجه مند است از طرف طالبان.
استفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست خبری روز سه‌شنبه در نیویورک این گزارش را نه تکذیب و نه تایید کرد، اما گفت که آقای بنت نقش مهمی در تقویت حقوق بشر بین المللی دارد و سازمان ملل متحد به طور کامل با او همکاری میکند. در اول ماه می سال 2022 بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان منصوب شد و از آغاز ماموریت خود چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده است.
اما اقدام طالبان در مورد منع ورود ریچارد بنت به افغانستان به چه معناست؟ در آغاز گفتگوی با نصرالله استنگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدم.
به نظر من این تصمیم یک معنای کلی داره و او از آدرس طالبا به این معناست که و حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستند و نمی پذیرن فعالیت های بین المللی را در ارتباط با مسائل حقوق بشر. بنان این یک نگرانی جدی هست که نظارت بین المللی که از حقوق بشر مطابق میکانیزم های مشخص ملل متحد صورت میگیره، او را طالبا به طور مطلق با صدور ای اعلامیه و ای اظهارات رد کردن. مانعش همیست که دیگه اسناد بین المللی حقوق بشری را که ملل متحد سرش اتکا میکنه نمیپذیرن.
اما جناب استاد، شما میدونین که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها آنچه را آقای بنت در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده و در موردش گزارش دهی کرده تبلیغ علیه نظام فعلی توصیف کرده، چقدر موافق هستین؟
به هیچ وجه نه. ممکن است که گزارشات گزارشگر ملل متحد در مورد افغانستان گاهی اوقات ممکن زیاد مستند نبوده باشه، ای جدا بحث است، اما در کل که بحث تبلیغات باشه امکان نداره، به دلیل از اینکه مکانیزم را که ملل متحد ارتباط پیش بینی میکنه، نماینده خاص گزارش میده به نهادها از جمله به شورای حقوق بشر ملل متحد و اونجا مسائل انالایز و تحلیل میشه، بنان بحث تبلیغاتش مطرح شده نمیتونه.
شما میدونین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و همچنان تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست. حالا که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ممنوع ورود به افغانستان میشه، چقدر طالبان در تلاششان برای به رسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی فاصله میگیرن؟
باشه اکثر اصولا مشروعیت دولت جدا از اینکه حاکمیت ملی را و حاکمیت قانون در سیاست داخلیش باید پیش بگیره، در مناسبات بین المللی برای مشروعیت هر دولت رعایت موازین و اصول قبول شده بین المللی از جمله موازین حقوق بشری شرط است. بنان در صورت که چنین موضوعگیری های صورت بگیره، من فکر میکنم این شکاف هنوز عمیق‌تر میسازه و شناسایی حکومت طالبان را دورتر میسازه، یعنی با یک بحران نوی ایجاد میکنه و به زودی باز ممکن نیست که بس مشروعیت دولت که همون شناساییش در سطح بین المللی است مطرح شود.
گفتگوی ما با نصرالله استانکزای، استاد پیشین پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از افراد معلول در افغانستان میگویند که کمک حکومت طالبان با آنان کم است. تال ازات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم بر رویداد جان باختن و زخمی شدن ده ها تن در ولایت یزد ایران در پی واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان در ایران. دست کم 28 تن جان باختند. فرشته نگاه گزارش میداد.
بس مسافربری زائران پاکستانی که از ایران به سوی کربلا در حرکت بود در ولایت یزد دچار حادثه ترافیکی شد که در نتیجه 28 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این زائران شیعه پاکستانی برای اشتراک در مراسم اربعین قصد داشتند به کربلا در عراق بروند. خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های ولایت یزد این کشور نوشتند که واژگونی و آتش سوزی این موتر مسافربری ناوقت دیشب زمان رخ داد که این موتر از مرزهای شرقی ایران در سیستان و بلوچستان به سوی مرز چذابه خوزستان در حرکت بود. گفته شده که این بس مسافربری بیش از 50 سرنشین داشت که همه زائران شیعه پاکستانی بودند. مراسم اربعین که به مناسبت 40 ماه محرم برگزار می شود در سالهای اخیر و به گفته رادیو فردا با تبلیغات ایران به یک مراسم مذهبی بزرگ مبدل شده است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری اسنا خبر داده که نقص در ماشین موتر، نابلدی راننده با مسیر و کونه بودن خود بس دلایل این حادثه از سوی مقام ها اعلام شده است. همزمان رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که اجساد را به کشورشان انتقال داده و برای تداوی زخمی شده ها هم تلاش نهایی کند. همچنان خبرگزاری رویترز گزارش داده که قمر عباس یکی از رهبران شیعه پاکستان شمار کشته شدگان این رویداد را 35 تن خوانده است، اما این آمار به گونه رسمی هنوز تایید نشده. مقام های پاکستانی گفتند که سرنشینان این بس مسافربری شیعیان پاکستانی شهر لارکانه در ایالت سنده پاکستان بودند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های قربانیان گفته که با مقام های ایرانی در مورد این رویداد در تماسند. بر اساس اطلاعات رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، حادثه های ترافیکی در ایران سالانه حدود 17,000 قربانی می گیرد. گفته شده که این تلفات به دلیل بی‌توجهی گسترده به قوانین رانندگی، وسایل نقلیه کهنه و خدمات ناکافی اضطراری رخ می‌دهد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی در بدخشان، جایی که ده ها دکتر و قابله زن بیکار شدند. می گویند که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند. همکارم گزارش می داد.
با بسته شدن شفاخانه 60 بستر ولادیم نسایی در ولایت بدخشان، نه تنها زنان باردار با مشکلات جدی مواجه شدند، بلکه ده ها دکتر زن، قابله و نرس وظایف خود را از دست دادند. این زنان که سالها در این مرکز عرضه خدمات برای زنان باردار میکردند و ناناور خانواده های خود بودند، اکنون بیکار شده و با آینده نامشخصی دست و پنجه نرم میکنند. نسرین 33 ساله باشنده شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان یکی از این قابله هاست. نسرین میگوید صاحب 3 فرزند است و شوهرش در حکومت قبلی مصروف کار بود، اما با روی کار آمدن گروه طالبان شوهرش بیکار شده و تنها چرخ روزگار 5 نفره فامیل بر دوش او گذاشته شده است. او به رادیو آزادی میگوید که نزدیک به 8 سال همچو قابله در این شفاخانه وظیفه اجرا کرده است، اما حالا پس از برکناری روزگار سختی را سپری میکند و پیدا کردن شغل در شرایط فعلی را دشوار میداند.
تقریبا 40 روز شده که شفاخانه بسته شده و در شفاخانه 73 نفر پرسنل کار میکردن، هم از زن هم مرد، که 53 نفری تقریبا ما زنها بودیم که با بستشتن دیگه مشکلات اقتصادی همه زنها و بخصوص پرسنل 60 بستر که در جا کار میکرد زیاد شده.
نازنین محمدی یکی از فعالان حقوق زنان در بدخشان میگوید بر کناری این زنان فاجعه‌ای برای مادران باردار است و از سوی دیگر تهدید بزرگ اقتصادی برای خود این دکتران به شمار می رود. او اضافه میکند که در شرایط کنونی هیچ امیدی به حکومت طالبان برای تعیین سرنوشت این دکتران وجود ندارد.
با بسته شدن شفاخانه نسایی ولادی بدخشان مشکلات خانمای باردار خیلی زیاد شده، بخصوص قابله هایی که اینجا کار میکردن، تعداد زیاد از قابله هایی که اینجا کار میکردن امروز بیکار بیوظیفه شدن. اونا کسایی بودن که تعداد زیادشان مسئولیت خانه و روزگار رو به دوششان بودن.
با این حال شفیق الله همدرد مسئول شفاخانه مرکزی بدخشان تایید میکند که با بسته شدن شفاخانه 60 بستر ولادیم نسایی این ولایت 55 زن از جمله متخصص قابله ها و نرس ها وظایف خود را از دست داده و به خانه نشینی مجبور شدند. آقای همدرد میگوید که با پایان کار این دکتران اکنون مراجعه زنان باردار به شفاخانه مرکزی این ولایت چندین برابر افزایش یافته و آنان به دلیل کمبود متخصص، نرس و قابله طبقه اناس مواجه اند. او بیشتر در این باره به رادیو آزادی میگوید
زمانی که خدمات 60 بستر نسای ولادی ما توقف کرد، 73 نفر از پرسنل ما خانه نشین شدند که از این جمله 55 نفر از طبقه ناس بود و 18 نفر از طبقه ذکور. طبقه ناسی از هم شامل قابله ها، نرسینگ، دکتر سوا و متخصصین نسای ولادی بود. ولایتی که 28 واحد اداری داره و از تمام ولسوالی ها به بدخش به شفاخانه ولایتی ما واقعات کمپلیکیت، واقعات اختلاطی ریفر میشه یا مراجعه میکنن، بدون شک که مرگ و میر مادر است.
شفاخانه 60 بستر ولادیم نسایی بدخشان از سالهای متمادی از سوی سازمان صحی جهان تمویل مالی میشد و عرضه خدمات بهتر را برای زنان باردار این ولایت عرضه میکرد، اما نزدیک به 2 ماه قبل به دلیل قطع کمک های مالی از سوی این سازمان این شفاخانه برای مدتی نامعلومی بسته شده است. حالا این دکتران که وظایفشان را از دست دادند از نهادهای بین المللی می خواهند تا این شفاخانه را از نظر مالی حمایت کنند تا دوباره فعال شود و هم زمینه کار برای آنها فراهم گردد و هم خدمات به زنان باردار ادامه یابد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. حالا هم میپردازیم به شکایت شماری از افراد معلول در افغانستان. میگویند که کمکی را که حکومت طالبان به آن میکند کم است و نمیتوانند چرخه زندگیشان را بچرخانند. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در یک سال اخیر میلیاردها افغانی به این افراد کمک نقدی کرده. همکارم گزارش میدهد.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان از ثبت بیش از 653 هزار یتیم بیوه و افراد دارای معلولیت خبر می‌دهد. این وزارت حکومت طالبان روز چهارشنبه 31 اسد در نشست خبری زیر نام برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله در کابل گفت ارقام ثبت شده آنان تاکنون وجود نزدیک به 370 هزار یتیم دختر و پسر، بیش از 94 هزار تن بیوه و نزدیک به 200 هزار فرد دارای معلولیت که شامل زن و مرد است را نشان می‌دهد. اما این آمار نهایی نیست. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان همچنان در این نشست خبری گفتند روند ثبت افراد یاد شده جریان دارد و به همین دلیل تاکنون آمار مجموعی از یتیمان، افراد دارای معلولیت و بیوه ها در افغانستان در دسترس نیست. به گفته مسئولان این وزارت حکومت طالبان، آنان در سال گذشته بیش از 28 هزار تن را از لیست دریافت کنندگان کمک های نقدی این وزارت حذف کردند. به ادعای آنان افراد یاد شده یا به نام بیوه، یتیم و افراد دارای معلولیت کار داشتند و یا هم وضعیتشان تغییر کرده بود و دیگر بیوه، یتیم و یا معلول نبودند. عبدالحکیم حقانی، معین وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، گفت
د نقدی مساعدتونو د منظور شوی طرح مطابق
بر اساس طرح منظور شده مساعدت های نقدی در این یک سال از اسد گذشته تا این اسد 15 میلیارد و 407 میلیون و 3 لک و 82 هزار و 780 افغانی به عنوان مساعدت های نقدی ماهانه حواله شده است.
بر بنیاد معلومات مسئولان وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، آنان ماهانه به هر یتیم 2000 افغانی و به هر بیوه نظر به شرایط و وضعیت اقتصادی فرد از 2 تا 5000 افغانی معاش می پردازند که 6 ماه یک بار پرداخت می شود. هرچند مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان مقدار معاشی که به افراد دارای معلولیت پرداخت می کنند را در این نشست نگفتند، اما یک باشنده کابل که می گوید او و یک خواهر و یک برادرش نابینند از نحوه کمک رسانی حکومت طالبان نسبت به خود انتقاد دارد. او می گوید برای برادر نابیناش تا هنوز کار توزیع نشده و او و خواهرش که هر دو بی سرپرست هستند نیز به گونه نامنظم و کمتر از نظام جمهوری پیشین از سوی این وزارت حکومت طالبان معاش دریافت می کنند.
ما 3 نفر نابینا هستیم و یک برادرم که است هیچ کارت نداره، نمیشیدیم دیگه کارت داره و بعد از اون یک وقتی که طالب آمده بودن بعد از اون معاش نمیداد، میگفتن کارت از گم شده. باز پاس رفتیم کارت از اون به بسیار مشکل پیدا کردیم. بعد از اون فعلا یک دفعه معاش داده، اونم 10000 پس معاش یک دفعه داده و دیگه بعد از اون نداده. و ما خودم هم از این وقتی که دوره یک طالب این 3 سال شده مانند تا 2 دوره معاش گرفتیم، زیاد نگرفتیم.
یک باشنده ولایت کاپیسا هم که میگوید مادر 5 یتیم است و شوهرش در اردوی ملی در حکومت پیشین وظیفه داشته، ادعا میکند که تا هنوز از حکومت طالبان کمکی دریافت نکرده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود گفت
برم باز یک مقدار پول اگه بر ما میورد میداد، یک بار 15000 آورد، یک بار 20000 آورد و دفعه‌های مختلف دیگه برمه دوره جمهوریت البته آورد برمه داد، گفت که به حساب کمک بود که گفت بخاطر از این کسایی که شهید شدین برمه داد، گفت که اینا رو بخاطر اولادا دادین دولت داده.
هرچند تا هنوز آمار دقیقی از معلولین، یتیمان و بیوه ها در افغانستان در دسترس نیست، اما جنگ های دهه های اخیر در افغانستان به شمار این دسته از افراد افسوده است. طالبان نیز از جمله گروه های جنگی بودند که پیش از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در مقابل نظامیان افغانستان در جنگ رو در رو بودند و متهم به ارتکاب جرایم جنگی، کشتن، زخمی کردن و حتی بیوه و یتیم ساختن شمار زیادی از مردمند. طالبان حتی متهمند که بعد از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان نیز دست به کشتار و قتل نظامیان و کارمندان حکومت پیشین زدند. اتهام ها و ادعاهایی که تاکنون حکومت طالبان هیچ یک را نپذیرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
مردم غریب و غربه در کابل به تباهی رساندن، همین کراچا و چیزا را بلکل جمع کرده به خاطر از این که فریب تم مردم دنیای خارجه که بگوی ولی اینم کل مردم تیر کرده که زبان دراز هم تو خنگوی چاروال میگه که شعار پیلن شعار کراچی نیست، که شعار کراچی نیست دفام رگه بخشان کار بده، شعار کراچی نیست وقت از جای یک قرضه بته که فرزن یک چیزی بکنه، یک آدم یک غریب بیچاره پنج دانه نان ایتاج سو دکان کده میتونه یا او دکان گرفته میتونه برتونه می یک دفعه بیایی ببیند دمی کل شهر کابل بخصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه، میخواهند مجبور میسازند که از این مملکه دکنه برند کجا برند.
مکار نبار المادی مردن که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودمان یک دختر افغان 21 سال هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. در همین